سلام، مصطفی قایمی هستم و اینجا رادیو قاف. قراره در مورد مسیر و رویا و هدف صحبت بکنیم.
سلام، عرفان وکیلی هستم. فصل دوم رادیو قاف فانام دنتال منتورشیپ رو داریم ضبط میکنیم و الان اپیزود چهارم رو در 19 خرداد داریم ضبط میکنیم با نام امید و شهامت. و یکی از چیزهایی که توی این اپیزود عوض شده لوکیشنیه که داریم توش پادکست رو ضبط میکنیم.
اسپانسر این اپیزود آکودنته. آکودنت یه مارکت پلیس مواد و تجهیزات دندون پزشکیه که باهاش میتونید محصولات چندین فروشگاه و نمایندگی رو به صورت همزمان در یک سفارش داشته باشید. الانم که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، آکودنت اولین نمایشگاه آنلاین مواد و تجهیزات دندون پزشکی کشور رو داره برگزار میکنه که میشه 23 تا 26 خرداد 1402. مواد و تجهیزات مورد نیازتون رو میتونید از این نمایشگاه با تخفیف 5% تا 50% تهیه بکنید. مثلا اگر نیاز به امپکس فایندر یا روتاری داری، میتونید تا 2,000,000 تومان ارزونتر سفارش بدید. برای شرکت در این نمایشگاه کافیه به وبسایت acodent.ir مراجعه کنید. acodent.ir. لوکیشن جدیدمون که همون مطبیه که اگر فالوور ما تو اینستاگرام باشین دیدین که از کجا با چه خونه دلی رسوندیمش به کجا و الان با خیال نسبتاً راحت تو روز آفمون اومدیم و به کارهای غیر دندون پزشکی که بهشون علاقه بیشتری داریم نشستیم و داریم رادیو قاف ضبط میکنیم. خب عرفان گفت که عنوان اپیزودمون امید و شهامته. من میخوام از همین اول از عرفان بپرسم که عرفان، چی باعث میشه که تو صبح که بیدار میشی بتونی ادامه بدی، سر پا وایسی، بری جلو توی این روزایی که خیلی چیزا دارکه، خیلی چیزا سخته، از در و دیوار غم و ناامیدی و رنج و خبرهای بد داره میباره؟ چی میشه؟ چجوری میشه که خودمون رو حفظ کنیم؟ و میخوام این رو از تو بپرسم، تو چی کار میکنی؟ تو چجوری ادامه میدی؟
حالا کلا خیلی موافق نیستم با این نوع بیان توی یه پادکست یا اصلا حتی تو صحبتامون که یه هویی بیایم همه چیز رو انقدر تاریک و تیره بیایم جلوه بدیم. نمیگم همه چیز روشنه، ولی این تاریک و تیره جلوه دادنه به نظرم خلاف چیزیه که ما میخوایم تو دنتال منتورشیپ بهش بپردازیم. شاید بیان این که خب بالاخره یه سری مشکلاتی هست بد نباشه، ولی من کلی انقدر دارک کردن موضوع رو دوست ندارم، چون بیشتر مواقع هم دقت کردیم که حالا خودمون با یکی از رفیقام، مثلا من و تو، یکیمون که برامون یه مشکلی پیش میاد، اون مشکل خیلی مشکل مثلا بدی بوده و اذیت کرده، اون کسی که مشکل براش پیش میاد دیگه واقعا هیچ چیز خوبی تو زندگیش نمیبینه. و این که میره با رفیقش صحبت میکنه و رفیق باعث میشه حال این بهتر بشه، به خاطر اینه که داره از دور میبینه، میگه خب حالا این به وجود اومده، ولی تو دو سه تا چیز خوب هنوز داری کنار خودت، یه ذره حواست به اینا هم باشه. و این میشه که ما برای همدیگه مشاورهای بهتری هستیم و ممکنه موقعی که برای خودمون میرسه نتونیم مشاورهای خوبی بدیم. خب ولی بحث اصلیم توی این اپیزود، بحثی که این چند وقت درگیرش بودیم، راستشو بخوای اون موقعی که برای کارآفرینی داشتم میخوندم توی کتابا، همیشه یادمه اون اوایل که یه نفر میخواد بره کارآفرینی شروع کنه به خوندن، دنبال یه چیزاییه که یه ذره زرد عنوانش، مثلا شخصیت کارآفرینان چطور است، آیا من میتوانم یه کارآفرین باشم یا نه. یکی از ویژگی‌هایی که نوشته بود توی شخصیت اینا این بود که اینا تو هر چیزی دنبال اینا یه عیبی در بیارن، یه ذره این عیب رو بهبود ببخشن، یه ذره کل اون سیستم بهتر کار بکنه. و من احساس کردم یه چیزی که قبلا فکر می‌کردم نقطه ضعفمه، شاید توی این کار به دردم می‌خوره. یعنی من واقعا توی هر چیزی که میرم میگم واقعا خوبی شد، یاد گرفتم خوبی‌هاشم بگم، ولی اون عیبه رو خیلی سریع می‌بینم انگار. و این توی زندگی یه موقعهایی واقعا لحاظ روانی منو اذیت می‌کنه، چون یه ذره که زندگیم روی یه روال ثابتی داره می‌افته، یعنی روالش جوری ثابته که من فکر نمی کنم که امروز میخوام برم چه کارهایی رو انجام بدم. میدونم دیگه حالا یه بانکی میخوایم بریم، یه کاری میخوایم بکنیم، یه کتابی بخونیم فلان. این ذهنم درگیریش از این که بیا تصمیم بگیره امروز چی کار بکنه آزاد میشه و ذهنم به این فکر میکنه که با این روالی که دارم جلو میرم کجاها رو دارم باخت میدم، کجای کار من ایراد داره. چند وقت اخیر که توی جریان حالا تأسیس مطب و قسطا و اینا بودیم، من به این نتیجه رسیدم توی مسافرت اخیری که رفتیم به این نتیجه رسیدم که ما نمیگم راهو اشتباه رفتیم، در این که میگم نباید انقدر تیر و تارم نشون بدیم، همینه. راهو اگه کامل اشتباه رفته بودیم اینجا نبودیم، اینو باید قبول کنیم. خب ولی یه جای کار یه کانسپتی رو اشتباه گرفتیم. توی ویدیویی هم که از آقا معلم دیدیم که بعد از این صحبت ها و اینا بود و من به این فکر کرده بودم، من دیدم چقدر شعبان علی هم داره همین حرفا رو میزنه که ما اشتباه فهمیدیم. اونجایی که داره میگه مثلا من نزدیک لحظه مرگم بود، سه تا چیزی که تو ذهنم میومد، چهارمی پنجمی مثلا متمم بود، جز سه تا اول نبود.
یه این وسط من یه کوچولو پرانتز باز بکنم، آقا معلم هم محمد رضا شعبان علیه که متمم سایتیه که مخفف شده محل توسعه مهارت های منه، جاییه که من خودم یکی و آدمیه که من باهاش رشد کردم و خیلی چیزا رو تازه من با متمم فهمیدم. حالا این به کنار که بزرگترین استارتاپ آقا معلمه، داره میگه چهارمی پنجمی هم نبود بزرگترین استارتاپ هم وقتی که با مرگ مواجه میشدم. این پرانتز
چهارمی پنجمی چیز مهمم هم نبود اون موقعی که با مرگ مواجه بودم، به فکرش نمیافتادم.
یه مثالشو بگو که بازتر بشه، که مثلا توی این کلیپه که آقا معلم گفت من مواجه شدم با شرایطی که داشتم دیگه میمردم و تموم میشد، چی به ذهنم رسید؟
ببین مثلا جالبیش این بود که یکیش کمک به نیازمند بود، یکی مثلا سومیه کمکش به یه گربه بود توی خیابون. خب
هره.
و مثلا دومیش این بود که میگفت مثلا اینجا دومیه که داشت میگفت مثلا گریه میکرد، بغض کرد و گریه کرد، چیزی که من فکر کردم مثلا یه شخصیتی مثل شعبان علی برای اینکه مثلا به یه همچین جایی رسیده باشه احساساتش رو تقریبا به صفر رسونده. اصلا توی اون اپیزود دیدم ناخودآگاه، شاید سومین بار بود که میدیدیم این اپیزودو، و من دوباره یه حالت بغضی وقتی بغضش رو دیدم بهم دست اون بود که میگفت مثلا من پدرم که تا به حال راننده تاکسی بوده و بقیه رو اینور اونور می‌برده، نشوندمش توی یه لیموزین که پدرم مثلا ببرن دور تا دور اون شهر بچرخونن و اینا، خیلی این براش جذاب بود. و میگفت اون موقعی که نزدیک لحظه مرگ بودم البته که متممم بود ولی یادم نمیاد، بعدم با خودم گفتم اگه قرار بود بیشتر چیزی یادم بیاد این چهارمی پنجمی بود. حالا بگذاریم، خیلی جدا نشیم از بحث. یه چیزی که بهش رسیدم این مدت، میگم با همین هی نگاه میکردم ببینم کجای کارمون داره میلنگه.
چرا فکر میکردی اصلا؟ آره. اصلا چرا فکر میکردی ما داشتیم میلنگیدیم؟ ما که داشتیم بلوزری میمدیم جلو، مطب و تو یه ماه و نیم هرچی مانه جلو رامون بود رو برداشتیم و الان نشستیم تو مطبی که راه افتاد و بیمار داریم میبینیم.
دقیقا همین که الان تو داری میگی به هم، با تمام این که میگیم بلدوزری اومدیم جلو و مانعا رو برداشتیم، خیلی جاهاش بود که حالمون خوب نبود.
آره.
خب من الان میخوام برم سراغ اون که خب اون خیلی جاهایی که حالمون خوب نبود میدونی چی کار چجوری داشتیم هندلش میکردیم؟ چرا میگم کل کارمون اشتباه نبود؟ چون به قول تو بلدوزری اومدیم جلو. خب یه جای کانسپتمون ایراد داشت، اونجایی که حالمون خوب نبود یه سری جاهاش، و برای اینکه این حال بده رو بریم حلش بکنیم ارجاعش میدادیم به یه مسافرت، میگفتیم این سه ماه بذار بگذره یه مسافرت شمال میخوایم بریم همه رو بشوره ببره عشق کنیم. این اینجای کار به نظرم میلنگی. چرا؟ چون وقتی رفتیم شمال روز اول، روز دوم، روز سوم خسته شده بودیم و دوباره برگشتیم و دوباره دیدیم دوباره زندگی سخته. یعنی قرار نبود که ما بریم شمال و برگردیم و همه غما و اینا شسته شده، همه خستگی ها شسته شده و الان دوباره فرش میخوایم یه روزگار جدیدی رو شروع بکنیم.
نه
واقعا اگه سه سالم استراحت میکردیم بازم میومدیم سر کار با این کانسپتی که تو ذهنمون بود، همین بود داستان.
خب کانسپت چیه پیشنهادت؟
خب ببین حالا کانسپت چیه، یعنی تا الان پس با من موافقی که اینقدر کیلوتار نبود؟
آره من خودم توی مسیر یعنی با هم بودیم دیگه، سفر رو هم با هم رفتیم، روز سوم به قول خودت یه خورده حس کردیم دیگه باید برگردیم و بعد برگشتیم اومدیم اوه تو مسیر من خودم از استرس قسطا، اینکه بیمار نداریم اونقدری که فکر می‌کردیم و اینا، واقعا سرویس شدم و یه شب که نشستیم با هم حرف زدیم، حالا این میدونم کانسپتی که تو ذهنت تقریبا بر اساس حرف دو شب پیشت چیه، اما تا اینجاشو باید موافقم، حالا بگو بقیهشو.
ببین توی مسیر که بودیم من خیلی فکر کردم به این که چرا الان که داریم برمیگردیم نه دوست داریم بمونیم نه دوست داریم برگردیم. خیلی حس بدیه دیگه.
آره.
یعنی به این فکر کردم که این چی بوده دلیلش دیگه، بالاخره باید دلیلش رو بفهمیم. یه ذره تو رفتارهایی که تو جلوم نشون دادی اینا رو رفتم شکافتم. یعنی به نظرم همیشه آدم خودش رو بخواد بشناسه خیلی سخت داره تا کسی که جلوش داره یه سری کار رو انجام میده. آدم از خودش همیشه یه سری تصورات شاید نصف نیمه درست داره. اگه درست بود که خودشناسیش خیلی بالا بود. من اینو ندارم، واسه همین تو اطرافیانم هم دنبالش میگردم. من اینو داخل تو دیدم که مصطفایی که حدوداً حالا بگیم یه سال پیش فکرش تو ذهنت بود، حالا چند ماه پیش شروع به تأسیس مطب میخواسته بکنه، با اون همه امید، با اون همه انگیزه که میاد 4 دونه وسیله مطب میخره و اصلاً حواسش نیست، یعنی حواسش که نیست، شاید هم حواسش هست ولی میگه خب اینا رو داریم دیگه، مثلا انگار یه دونه آجر بهت هدیه دادن گفتن برو خونه بساز. من گفتم آجره رو دارم دیگه. یا چی بود یه مثال دیگه یکی میزد برای آره اون چی؟ از... یه دکمه بهت میدن میری آره براش لباس کچلوار میدوزی. خب اون همه امید و انگیزه کجا رفت؟ خب حالا بعد این دوتا رو من گذاشتم کنار هم دیگه که مصطفی اون چند ماه پیش و مصطفی الان چه فرقی دارن، که مصطفی الان همش ذهنش درگیره که من قصه‌مو چیکار کنم. آره. مگه بیشتر... اولش یادش نبود که قراره یه همچین اتفاقاتی براش بیفته؟
آره. بیشتر مانع جلو ذهنمه الان.
حالا قصه رو به عنوان یه مثال از مانع میگیم،
یه مثال از چیزایی که حال منو داره میگیره.
و بازم میگم خیلی چیزای دیگه هست. خیلی از درمانهایی که الان داری انجام میدی ممکنه از هر 10 تا بیمار یکی دوتاش واقعا ذهنی رو درگیر بکنه. آره. تا مدت ها تا بخواد دوباره بیاد.
آره.
همون آوالگان بیلداپی که مثلا استوری کردی که افتاده بود، خب من آره. یادمه که این بیمار ذهن تو رو درگیر کرده بود.
آره.
خب این مصطفی با اون مصطفی یه فرقی داره و از نظر من ما یه مشکلی که توی زندگیمون داریم و این مشکل بدیش اینه، مثل گاز مونوکسید کربن که قاتل خاموشه، نشون نمیده که هست. حتی یه روزگاری که داری این اپیزود رو گوش میکنی و میفهمی این مشکله هست و میری حلش میکنی، یه ماه حلش میکنی، ماه دوم یادت رفته که همچین مشکلی بود، دوباره میاد خیرتو میگیره.
چیه؟
این مشکله به نظر من ترسه. مصطفی که اون زمان شروع کرد نترس شروع کرد، شجاع شروع کرد،
کل خر.
آره. وقتی مثلا بهش میگفتیم نمیشه فلان، میگفتیم میشه، نهایتش اینه پول کم میارم و فلانی میگیرم دیگه. خب
تهش هم اینو میفروشیم،
میفروشیم همه رو میدیم میره. بعد مصطفی الان منتها میگه که اگه نتونم چی؟
آره.
مصطفی که مثلا جراحی عقل رو میخواسته شروع بکنه، اومده مثلا یه دونه هوریزونتالی کشیده، شاید یه بار یه دونه دندون با ریشه کج ببینه و نکشه به خاطر اینکه یه بار ترسیده.
آره.
در صورتی که پتانسیلش رو قبلا نشون داده. خب پس این ترس خیلی چیز بدیه.
و یه چیزی یادم اومد. آقا معلم میگه که آدم ها دو جور زندگی میکنن، یا دارن از ترساشون فرار میکنن یا دارن رویاهاشون رو دنبال میکنن. میگه شما یک رفتار یکسان رو نگاه بکن توی دوتا آدم. مثلا رفتار اینه، فرد پولش رو میبره میذاره بانک، یکی دیدگاهش اینه که وای بذارم بانک دوز نبره، اونی که دیگه میگه بذارم بانک مثلا سود بکنم، پس انداز بکنم فلان. حالا شرط فعلی اقتصادی مملکت رو نمیگم، ولی این رفتار با دو تا دیدگاه. بعد آقا معلم میگه که اون فردی که داره اونجوری امیدش رو داره دنبال میکنه، اون در بلند مدت موجودی حسابش چند تا صفر فرق داره با این فردی که از ترسش داره فرار میکنه. حالا این به صورت مادیگرایانشه دیگه، حالا نمیپردازیم به اون که چه آرامش ذهنی این فرد داره، چقدر امید بیشتری داره، چقدر انگیزش بیشتره، روزهاش رو چقدر قشنگتر سپری میکنه، اطرافیانش چقدر راضیه. این یه مصداقی از اینه که این حالش خوبه دیگه،
یعنی جفتشون یه کارو دارن در اون واحد انجام میدن، یعنی با دو تا ذهنیت مختلف.
اینی که داری میگی حالا لازم به تاکید نیست که ما تو همه اپیزودا گفتیم این صحبت، این اولین باری که من و عرفان داریم با هم این صحبت رو داریم انجام میدیم. من مثلا میتونم مصطفی چند ماه پیش باشم که میدونه خیلی قصد داره، میدونه بیچاره میشه اگه بخواد مطب بزنه، میدونه خیلی خرج داره، نه سپورت مالی هست نه چیزی هست، میاد میخواد بره بزنه و خوشحاله بریم مطب بزنیم و بتره کنیم. ولی مصطفی الان داره اینجوری فکر میکنه که خب من یه عالم قصد دارم، بیچارم، دارم میشم، چجوری بدمشو، وای حالا چیکار کنم، و دارم میترسم. ولی اون کله خریه اون چیزی بود که انگار موتور محرکه بود، اون نترس بودنه. یعنی تو داری میگی توی این روزا یکی از چیزایی که میتونه ما رو به جلو هل بده نداشتن ترس یا شجاعت.
حالا یه چیزی که الان گفتی خیلی خوب اومد تو ذهنم، اینه که حالا این مصطفی چی شد که یهویی ترسو شد؟ اصلا چی شد که نترس شد؟ خب این مصطفی اگه تو چیزی میخوای بگی بگو، من یه چیزی تو ذهنم هست.
چی شد و تو بگو دلیل تو، ببینم همونی که تو ذهنم میاد یا نه.
من یه چیزایی تو ذهنمه، یکی این که مصطفی قدیم چیزهای کمتری برای از دست دادن داشت، دل راحت تر به دریا میزد. الان که مطب زیر پاش اومده چیزای بیشتری برای از دست دادن داره و دوست نداره به بازتش.
یعنی وابستگیم به چیزایی که توی این دنیا هست بیشتر شده، درسته؟
یکیش
خب
حالا بعدم بهم بگو که درستن یا نه.
ببین این که داره میگه برای من تو ذهنم جدید، خب ولی قبلا به این فکر کردم این طور که من هر جایی که دل بستم به یه چیزی تو این دنیا، این دنیا از من گرفتش، دردناکم گرفتا، یعنی اگه هرچی من بیشتر چسبیدمش محکم تر کشیدش و گفت ببین اینجا جای موندن نیست، اینا رو ازت میگیرم. حالا من نمیدونم دیگه، حالا به قول استیو جابز که توی اون سخنرانیش توی استنفورد میگفت من نمیدونم میخوای به چی اعتقاد داشته باشی، ولی به یه چیزی اعتقاد داشته باشه برو جلو. میخواد اون سرنوشت باشه، میخواد خدا باشه، میخواد چه میدونم یه چیزی رو میپرستن توی کشورهای دیگه همسایه‌مون، میخواد به اونا باشه، یه چیزی رو اعتقاد داشته باش، سفایس برو جلو، برو جلو برسی. خب من حس میکنم که اون وابستگی است به قول خودت که داره ترس رو بیشتر میکنه، یه عالمه چیز داره، وای اینا رو از دست بدم چی میشه، در صورتی که برمیگردم نهایتش به سه ماه پیش.
دومیشم بگم، دومیشم به نظرم اینه که اون موقعی که شروع کردی یه تعداد سختی تو ذهنت میدیدی و سختی اینا رو مثلا اگه 5 رو سخت‌ترین در نظر بگیریم، یک آسون‌ترین سختی، اینا رو 3 در نظر میگرفتی، اومدی وارد کار شدی، 2 تا سختی 4 خورد بهت، بعد 2 تا سختی 5 خورد بهت، و این چند تا سختی که بهت خورد احساس میکنم که باعث شد هر جایی به این فکر بکنی که پا پس بکشی. این سختی هایی که بیشتر از چیزی بود که عقب بهش فکر میکردی باعث شد که به این فکر بکنی نکنه از این به بعد سخت‌تر بشه، دوباره نکنه بخوام این همه درد سر بکشم. این خود این که نکنه دوباره اینطوری بشه ترسه بازم.
اینو قبول دارم. حالا اگه میگه پا پس کشیدن، من دوست دارم راجب اینم حرف بزنیم. یادمه توی کلاس شخصیت شناسی رفته بودم چندین سال پیش، شاید بگم 6 سال پیش، بگم آره اوکی 6 سال پیش، یه جایی مدرس از ماهایی که مثلا حالاش 10-11 نفر بودیم، من خب یکی مونده با آخری بودم توی سن، یعنی 74 و کوچیک بودم، یه 72 فکر کنم 6 داشتیم اونجا، بقیه همه بزرگ بودن و سنشون بالاتر بود. گفت که تا الان کسی از به سویساید فکر کرده باشه؟ بعد من بغلستیم، زن و دو تا بچه داشت و اینا، بغلستیم بود و میشناختمش دیگه، همونجا یکی دو جلسه آشنا شده بودیم، من دستم بردم بالا. بعد این بغلی من یه جوری بهم نگاه کرد، گفت واقعا تو فکر کردی؟ گفتم آره بابا. بعد این پاپس کشیدنه چیزیه که من با خیلی از رفقام که صحبت میکنم توی حرفاشون این میاد، ببین میل به این که بابا دیگه بس دیگه، چقدر دیگه بدبختی، آخه تمومش میبره. اما خیلی ها اصلا عرضه این کار رو ندارن، من جمله من حالا غیر از بحث عرضش دوست داریم اصلا نباشیم. من دوست داشتم کنترل زدی بود میزدم آن دو، اصلا اثری از من نبود، این مثلا حتی رفتم هم اگه یه نفرم قرار غمگین بشه اون یه نفرم نشه، ولی این نمیشه. گذشته از اینا بحث سویساید اینجوریه که خب ممکن خیلی هاش فکر کرده باشن توی سختی آدم دوست داره پا پس بکشه، اما من یه بار نشستم با خودم فکر کردم گفتم
سویساید ممکنه فقط جسمی نباشه، یعنی مثلا من یه موقعی یه بیماری رو نمیتونستم هندلش بکنم، سویساید شغلی میخواستم بکنم، مثلا دندون پزشکی دیگه فراری بشم و بعد دیگه مثلا با یادته که مثلا از تو میپرسیدم اینا، میگفتی با تو داری حالا مثلا 10 تا کار کردی 5-6 تاش خیلی آره. خوب شده، 2-3 تاش هم بدک نبوده، یکی دو تا هم اینطوری شده دیگه. آره. نباید بکشی کلن کنار که به خاطر اون یه موضوع.
من اینو چجوری واسه خودم کلن منتفیش کردم، یعنی همیشه یه چیزی دارم که مثلا وقتی این میاد تو ذهنم میگم ببین تهش اینه، تهش چی گذاشتم واسه خودم؟ گفتم آقا من آدم شونه خالی کردن و انصراف دادن نیستم، من یه آدمیم که یه روحیه رو تو خودم نگهش داشتم همینجوری گوشه کنارا، هی اینجوری انگولکش کردم که این نخوابه، هی سرپوش شوش سعی کردم نذارم، اونم روی کلکل کردنه، یعنی اینکه آقا من با خودم هم تو کلکلم، این شایه میگه دیروز خودم رو بردم. این اینکه تو با خودت هی چلنج داشته باشی که میگی آقا من مثلا دیروز اینجوری شروع شد، این اتفاقای بد افتاد، اذیت شدم، شب واقعا اعصابم خورد بود از روزم و به زور خوابیدم، روز بعد میخوای این کارو نکنی و بهتر باشی، یه لول بهتر باشی. من اون روحی کلکله رو سعی کنم تو این قضیه هم بیارمش و بگم آقا این پاپس کشیدن، انصراف دادن یا کم آوردن من با این حال نمیکنم. من اگه قرار باشه یه چیز دهنم رو سرویس بکنه، جوری دهنشو سرویس میکنم که اون برنده من باشه. این رو فکر کنم همه دارن.
خودت که نه، تو با همه دارن.
آره ببین من اینو فکر کنم همه دارن، یعنی همه یه جنگجوی درونی دارن. خب جنگجوی درونه رو ممکنه خیلی وقت باشه نرفته باشن سراغش، یا اصلا حواسشون بهش نیست که این یه جاهایی داره کمکشون میکنه.
میگم قاتل خاموشه
ترسه.
جنگجوی درون به نظرم مخالف ترسه. جنگجوی درون رو داشته باشی از قسط و اینا نمیترسی. مثلا اون روز داشتم بهت میگفتم، گفتم تهش اینه به جای اینکه دو تا ماشین داشته باشیم یکیمون میفروشیم با یه ماشین میریم این ور اون ور دیگه.
آره این نمیخوام ولی
ولی تهش اینه دیگه. خب از به نظرم اصلا یه چیزی یه نگاه بنداز ببین تمام این ترسی که از کارت داری تهش به کجا میرسه. یه موقع هست مثلا توی کارت تهش به اینجا میرسه که عصب میمونه برای همیشه میخواد قطع بشه. یه سری جوانه باید رعایت کنی، حتی اگه میخوای به ترست غلبه کنی باید خوب اون بیمار رو آگاهی بهش بدی.
اون دیگه چون بحث زندگی یه نفر دیگه است.
آره
ولی واسه خودم شاید مثلا تهش رو بخوام بیام ببینم، اون سخن بزرگانه بود، میگفت که we hope for the best we prepare for the worst. تهش رو اون روزم داشتم بهت میگفتم، گفتم ته مطلب چیه با این همه قسط؟ یه چیزی که همه رو میفروشیم، همه قسطا رو
قبلش چه جوری زندگی می‌کردیم؟
آره میریم دوباره.
اگه الان نمیشه چه جوری زندگی
می‌کردیم؟ الان هم تو کلینیک
کار. آره دیگه.
آره. ولی خب داستان اینه که تهش اینه. آره. و هوپ فور دی بستش میشه یه موقعی که ما دیگه فقط اینجا داریم کار میکنیم و تو کلینیک مثلا
حرف تو قطع کرده بودم. داشتم در مورد جنگجوی درون صحبت می‌کردم که من گفتم این مخالف ترسه. حالا
اینو من میگم که باید بیدارش بکنن هر کی اینو حواسش بهش نیست. هممون داریم. یعنی بعید نه. یه جاهایی دیدین دیگه میرسیم به یه جایی که جز دووم آوردن کاری نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم، چیزی از همون باید دووم بیاریم و اونجا دووم آوردیم. به همه هم تقریبا توی زندگیشون یه همچین چیزی اثبات شده، حالا در اسکیل بزرگ یا کوچیک بسته به ظرف هر فرد. آره اینو بیدارش بکنیم شاید خیلی از اینا رفع شه و به قول تو اگر این ترسیدن و ترسیدنه رو هم کنار بذاریم خیلی چیزا قشنگ از آب در میاد.
رسیدیم، من دوست دارم که یه جنبندی خوب داشته باشیم که هر کدوممون سه تا از اون چیزایی که تو ذهنمونه و هر موقع حالمون بده یه مشکلی داره پیش میاد، این سه تا آپشن رو میایم چک میکنیم ببینیم به کارمون میاد یا نه. من یکی میگم تو هم یکی بگو باشه؟
اوکیه، فقط من فکر کنم اولویت بندی ندارم ولی میگم
منم اولویت بندی
ندارم.
ندارم. همیشه دارم. الان ندارم. اولین چیزی که میخوام همیشه هم خودم دوست دارم اینو یادم باشه، همین که ممکنه حالا به کس دیگه کمک بکنه، اینه که نمیشه رو توی خودم اصلا بکشمش و ترس نداشته باشم و اینو حواسم باشه که توی بیشتر کارهایی که ما داریم انجام میدیم، همه کارا واقعا 100% کار دست ما نیست و این چیزی که وسط کار یادم میره خیلی وقتا، یه موقعی مشکلی پیش میاد یادم میره که همش تقصیر من نبوده، یه موقعی که اتفاق خوب میفته یادم میره همش تقصیر من نبوده و همیشه حواسم هست یه چیزی که حالا بقیه هر اسمی میخوان روش بذارن، مثلا شانس میخوان بذارن، دخیله، احتمالات دخیله و برای اینکه این دخالت احتمالات رو توی خودم که همیشه احساس کنترلگری دارم بکشم، یه مفهومی که خیلی دوستش دارم مفهوم توکله. این مفهوم توکل جایی که من کمک کرده اینطوری بوده که اومدم، من خب مثلا تو پاس کردن واحدهای پروتزم به مشکل خورده بودم، خب بعد دیدم که من حتی پیش استادم هم که میخوام برم با ترس و لرز دارم میرم، سر این که نکنه این واحده یهوی اینم به فنا بره دوباره پروتز عقب تر بیفتم. بعد یه روز اومدم با خودم گفتم ترس رو میذارم کنار، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، من باید این چند تا کار رو انجام بدم تا این واحد پاس بشه و اون کارا رو میرم انجام میدم و بقیهش رو توکل میکنم و تمام. این توکلی که میکردم اینطوری بود که اگه یه مشکلی پیش میومد میگفتم قرار بوده پیش بیاد دیگه، اینم جزء احتمالاته، اگه خوب پیش میرفت میگفتم خیلی هم حالا نباید خوشحال باشم، معلوم نیست بعدش چی بشه و واقعا زودتر تموم شد و به قول تو شاید من اصلا توکلم نمی کردم تموم می کردم ولی ذهنم آسوده تر بود. دو تا کار رو دارن دو نفر عین هم انجام میدن ولی با دو تا حال متفاوت.
همون امید رو، امیدهاش و رویاهاش رو دنبال کردن، درسته؟
فکر میکنم بشه. من با توکل می شناسمش اینطوری هم، چون از اول گفتم دوستش دارم و خودم وکیلی هم جالب. یا مثلا توی پروپوزال هم، پایان نامه هم، توی کار کردن هم، همه دیگه دارم اینو دخیل میکنم. خیلی طولش ندم، تو بگو اولی. تو
اولی رو بخوام بگم، من قبلا خیلی بیشتر از این آدم دنبال کردن رویام بودم و مثلا یه چیزی اون ته گذاشته بودم، ویژن داشتم، میرفتم برسم بهش و اینا. بعد جای به بعد این دیدم خیلی چیزا در تحت کنترل من نیست. یه شمای کلی از ویژن رو من داشتم، حالا این رو میام که کلمات بهترم میگم، و چسبیدم به اون بیت عطار که بارها گفتیمش همه جا، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. و دلو زدم به مسیر، رفتم جلو و خودش نشون میداد قشنگ، میگفت حالا اینجا باید مثلا رادیو قاف رو راه بندازی، اینجا باید وبینار بذاری، اینجا باید بری سربازی، اونجا باید ماجرای عاطفی تو پی بگیری، اینجا باید ماجرای عاطفی تو ول بکنی، اونجا باید مطب بزنی و حالا داستانای دیگه،
داستان زندگی خودت.
آره، حالا اسمشو اون ویژنر رو دوست دارم بگم رسالت شخصی، یا اگر پائولو کوئلیو کتاب کیمیاگرشو خونده باشین که اگر نخوندین بخونین، اگرم حال و حوصله کتاب نداریم صوتیشو گوش بکنید، نامجو ترکونده این کتاب. محسن نامجو کیمیاگر رو خونده و واقعا زیباست. میگه که هر کسی یه افسانه شخصی داره و باید بره دنبالش و وقتی میره دنبالش کل کائنات دست به دست هم میدن که اون به اون افسانه شخصی برسه. اینو چه جوری توی روزمره‌مون میتونیم بفهمیم؟ اینه که آقا تو وقتی داری کار درستی رو انجام میدی که باید انجامش بدی، نمیگم همیشه اینجوری ها، ولی خب یه موقعی حسش میکنیم، نشونه است. هممونم دیدیم، بعضی ها میگن نیست، بعضی ها میگن هست، بعضی اعتقاد دارن، بعضی ها ندارن. من دارم میبینمش، تا موقعی که ببینمش اعتقاد دارم، تا موقعی که نبینم ندارم. میگه که اصلا این نشونه تو مسیرته و اینا نشون میدن که تو مسیر رو داری درست بری. مثلا یه قدمت یهو میبینی شد انزه دو تا قدم نتیجه داد، پس دارم درست میرم. مثلا حالا این توی اعتقادهای مختلف به انواع مختلف گفته شده. حالا بگذاریم، رسالت شخصی است واسه من، اون چیزی که من رو جلو هل میده. شاید این اولویت اولم الانا نباشه، ولی یه زمانی انقدر زیاد بود که من کشته مرده رسیدن به اون انتهای بودم. حالا درست مقصد من باید رفتن باشه، ولی یه زمانی اینجوری بود که من باید برسم. حالا مسیره به نظر من الان مهمتره. و اون رسالت شخصی رو دوست دارم انجامش بدم که خواصی که بیشتر نزدیک به منن میدونن که من چی تو ذهنم بوده و الان حالا با یه سری تغییرات چی میخوام. و هر کسی باید این رو داشته باشه و خیلی هم دارن یه سری چیز تو ذهنشون رو بهش برسن. به نظرم این رسالت شخصی میتونه یه عامل محرک فوق‌العاده باشه. دومی رو بریم؟
بریم دومی. دومی برای من حال خوبه یه نفر دیگه بوده. یعنی یه موقعهایی که حس کردم شاید خودم خیلی حالم خوب نیست، به یه نفر یه کمکی چیزی کردم، حال خودم هم بهتر شده. اون یه نفر از میتونه خانواده‌ام باشه، رفیقام باشن، مردم باشن، اونایی که دارم براشون درمان انجام میدم. و اینکه یه موقعهایی من اصلا از بچگی هم کلن بازی‌هایی که تو سبک مثلا داشتن دو سه تا هیرو توی اون بازی بود یا مثلا فرمانده چیزی داشته شده، کلن خوشم میومد از اینا و یه حس فرمانده بودن، یه حس هیرو بودن توی خودم که بتونم ایجاد بکنم حالم بهتر میشه. یعنی اونجایی که افتادم بگم ببین تو افتادی، الان بقیه هم افتادن، تو بلند شی اینا هم بلند میشن، به خاطر اونا حداقل شده بلند شد. کلن هم خیلی آدمی نیستم که بگم چون الان روانشناسا دارن در مورد این صحبت میکنن که نباید بقیه روی تو تاثیر بذارن، این اصلا من مهم نیست برام اونا چی میگن، به قول تو تا نبینمش نمیتونم درکش کنم الان، ولی برام جذابه. وقتی جذابه ادامهش میدم، کاری هم ندارم بقیه چی میگن. ببینم یکی دیگر خوب میکنم، حال خودم خوب میشه، کار انجام میدم.
دومی رو بگم. دومیه واسه من در قالب کلمه بخواد بگنجه میشه اطرافیان، میشه دوستان، میشه کسایی که برام مهمه، آدمایی که ارزشمندن برام و بعضی موقع ها اینجوری منو به حرکت وام میدارن که مثل خودت دوست دارم حالشون رو بهتر بکنم، دوست دارم یه کاری براشون بکنم. یه موقع اینجوری منو به حرکت وامی داره که منو پوش میکنن به جلو. یعنی من به تو یه قولی دادم که عرفان من مطب میخوام بزنم، پاشو دست همو بگیری بریم بتر کنیم. یه روزایی من لهله هم خوردم زمین، نمیتونه جام پاشم، عرفان میاد میگه پاشو جمع کن بریم. اطرافیان من اینجوری منو به حرکت وام میدارن بابت اون قولی که دادم، بابت انرژی که ازشون میگیرم، بابت دستی که به سمت من دراز میکنن و میخوان منو بلندم کنن و رام بندازن. یعنی من متوقفم ولی اونا منو میکشن. این اطرافیان خیلی چیز کمک کننده ایه. اونایی که میگن محیط خیلی مهم نیست و حالا آدمایی که دورتن حالا همه میگن مهم، ولی محیط رو یه عده میگن که اونقدر تاثیرگذار نیست توی مسیر زندگیت. برای من دیدم به اینه توی خیلی از دوستان دیدم خیلی مهمه. موقعی که دوستامون دوستای منفعل و نمیدونم انرژی منفی و درب و داغونی باشن، قطعا ما هم کند میشیم، ما هم مثل اونا میشیم. به قول اون بزرگی که میگفت آدم از میانگین اطرافیانش بالاتر نمیره، که بعد آقا معلم هم یه چی به این اضافه کرد، گفت که تو زندگی خودش اینو دیده که آدم از میانگین پنج نفری که اونو میشناسن، پنج نفر بالای نموداره حالا چارتی که آدمایی که اونو میشناسن هست، از میانگینشون بالاتر نمیره. کیا منو میشناسن؟ من از میانگینشون بالاتر نمیرم. خیلی چیز جالبی ها. حالا این مفهوم رو آقا معلم گفته، ولی اونی که آدم از میانگین اطرافیانش بالاتر نمیره رو خیلی ها گفتن. واقعا هم همینه. نقد که تاثیر
یه نقدی که نقد که نه، یه چیزی که میتونم منم روی این اضافه بکنم و قبلا خیلی بهش فکر کرده بودم این بود که یعنی هی میگفتم که خب اگه اینطوریه ما باید هی اون چند نفر دورمون رو عوض بکنیم بریم بالا. ولی من به اینجایی رسیدم که با عوض کردن این چند نفرها که منم نمیخواستم عوض بشن و به قول تو همینجوری تو مسیر عوض میشدن این چند نفری که خیلی نزدیکم بودن، به این نتیجه رسیدم که من باید اون چند نفری رو انتخاب بکنم که میانگین اون پنج نفر به قول تو همه با هم اون میانگین رو بالا ببریم، نه اینکه دنبال یه آدم با میانگین بیشتر باشیم وارد دایره کنیم.
خب
اینو دوست دارم
یه تکمله من بگم، اینکه تو 5 نفر اطرافیان داری، این 5 نفر تو میانگین اینا میچرخی، حالا یه موقع میری بالا یه و بعد دوباره میخوری زمین توی یه رده یه حدودی. اگه میخوای برید بالا باید همه با هم برید بالا، یعنی یا اطراف، یعنی خودت اگه میخوای بری بالا یا بعد اطرافیان تو بکشی بالا که خیلی انرژی زیادی میخواد، یا آدمایی رو انتخاب کنی که اینا هم دارن میان بالا یا بالا هن و تو میری وقتی بینشون تو هم توی
یه وقتی تو بهش کمک کنی یه وقتی اون بهت کمک میکنه.
حالا خلاصه این اطرافیان رو حواسمون باشه. من رفقایی رو دیدم که انقدر رنج میبردن و حتی نمیتونستن اینا رو حذف کنن، گفتم او خب اینو تو قطع رابطه کن با این فرد و نمیتونست
چون میترسید.
آفرین،
یه هوی بزنم.
بریم سه.
سه برای من، حالا یک و دو رو دیگه خیلی فلسفیش کردیم، سه من یه ذره ساده تره. آهنگ هام و اسطوره هام، خب آهنگ هامو دوست دارم و یه سری خواننده هایی که خودم دوستشون دارم و داستان زندگی رو باهاشون دنبال کردم به هم حال میده دیگه. یه موقعی که حالم خرابه میدونم که این
باید رضا پیشو
بشکنی. آره. آره مثلا اینایی که خودم دوست دارم و مثلا داستانشون رو که میشنوم میبینم اینا جنگیدن، یعنی خب یه سبکای ما تو کشور داریم که اصلا نجنگیده تا به یه جایی برسه، ولی یه سبکایی هم داریم که اینا جنگیدن تا به یه جایی رسیدن.
حالا تو همون سبک هم همشون نه،
همشون هم،
ولی مثلا رضا پیشرو من خودت شنیدم که چقدر خفنه.
آره چی کارو کرده، مثلا سورنا رو گوش میدم به خاطر اینکه روی حرفش همیشه مثلا پایدار بوده اینا و حرفایی که میزنه برام جذاب. و یکی دیگه اش هم اسطوره هامن که خیلی سخت توی دندون پزشکی متاسفانه میتونیم اسطوره پیدا کنیم. اینو چند وقت پیش بهت گفته بودم، گفتم برای منی که عاشق اینم که توی یه هیته یه اسطوره پیدا بکنم، نمیخوام اصلا شبیهش بشم ولی نوع تلاش کردن یاد بگیرم ازش. مثلا موقعی که بسکتبال میخواستم شروع بکنم، من عاشق بسکتبال شدم با لبران جیمز و هنوزم عاشق لبران جیمزم. مثلا چند وقت پیش که نوشته بود لبران جیمز ممکنه عکس آخری باشه که ازش توی لیگ میبینیم و ممکنه خدافظی بکنه، من واقعا غم داشتم دیگه اون روزو اینو که شنیدم. سر اینکه یه چیزایی توش میدیدم که برام جذاب بود، اون شخصیتش اینا همه کنار اون کارش. تو دندون پزشکی متاسفانه پیدا نکردم، چون اصولا آدمایی که میرن سمت این که مثلا یه اسطوره چیزی تو دندون پزشکی از خودشون بسازن، یا با دو سه تا شرکت و قرارداد و اینا خودشون رو خراب میکنن، یا تو زندگی شخصیشون خودشون زندگی شخصیشون رو خراب کردن، یا اینکه از این کار فقط برای درآوردن پول دارن استفاده میکنن. نمیگم همه، ولی اونایی که به نظر من قابل اسطوره شدنن توی فضای عمومی شناخته شده نیستن بیشترشون. و به خاطر همین تو دندون پزشکی یه مودیفای کردم این داستانو و توی هر قسمتی سعی کردم چند تا الگو نه اسطوره بردارم. یعنی دیدی که مثلا یه درمانی که توی مطب، من اولین ترمیمی که توی مطب انجام دادم، شب قبلش نشسته بودم تمام پیجا و اینا رو گشته بودم، بین اون کسایی که توی ترمیم دوستشون داشتم کارشون رو میپسندیدم پیدا کردم و یه دونه شبیه اون پیدا کردم، شبیه اونم سعی کردم کار بکنم و گفتم کلا معتقدم که باید شبیه کسی که بزرگتره کار بکنی تا بعداً به این نتیجه برسی چجوری میتونی بهتر از اون کار بکنی. به اون سمت رفتم دیگه، طولش ندم. اینم سومی من بود، تو هم سومی تو بگو.
سومی منم خیلی در خیلی صحبتامون گفتمش، اونم کلکل با خودم. یعنی دوست دارم مازوخیسم بهش میگن چی، دوستم سرویس کنم خودمو که یکم بهتر بشم. مثلا یه دردی، یه رنجی، یه چیزی میاد سراغم، میافتم رو دور این که کلنجار برم با خودم که این اوکیش بکنم و
سری اوکیش
کنم. حالا این داستان داره بین خودمون این اصطلاح، ولی آره دوست دارم با خودم تو کلکل باشم. حالا به قول تو شاید با خیلی تو کلکلم، ولی این روحیه کلکلی در کلکل بودن رو دوست دارم که باعث میشه که حداقل از دیروز خودم یه لول بهتر باشم. البته ها، البته یه چیزی رو میخواستم از مارک منسن بگم. میگفت که ما منتظر اینیم که انگیزه بیاد سراغمون که بریم جلو، در صورتی که اصلا میگفت این اشتباهه که تو انگیزه بیاد تو رو هول بده بری کار رو انجام بدی و این کاره دوباره به تو انگیزه بده و فلان. میگفت
همیشه اینطوری نیست.
اصلا میگفت اولین قدم کی گفته بود انگیزه باشه؟ اولین قدم توی انجام اون کاره. میگه تو کار رو اصلا بدون انگیزه شروع بکن، تو بدون که آقا مثلا میخوام فلان کار انجام بدم، اولین قدم هم هیچ انگیزه ای واسهش نیست، نمیتونم پاشم. میگی اصلا منتظر انگیزه نباید باشم، پا میشم و شروع میکنم به کار. مرحله اولو که انجام بدم، میگه اون مرحله اولی که فیدبک مثبتی توی ذهن تو ایجاد میکنه و این انگیزه میاد ساخته میشه و میری جلو. من تو مواقعی که امیدوار نیستم، تو مواقعی که دیگه نه کلکله جواب میده، نه رسالت شخصی، نه اطرافیان فلان اینا، خودم رو مجبور میکنم که بدون امید فقط ادامه بدم، ادامه بدم، برم جلو، یه قدم بردارم، بعد همه اینا دوباره درست میشه آروم آروم. ممکنه یه برهه کوتاهی مثلا یه هفته، سه روز، پنج روز من در مینیموم مطلق زندگیم تا اون موقع باشم، ولی دلیل نمیشه که من این نمودار زندگیمو صعودی نکنم. دوباره میرم جلو، یه قدم برمیدارم، جز ادامه دادنم واقعا راهی نداریم. ما تو اپیزودهای قبلی هم یه جاهایی این صحبت ها شد که فقط باید ادامه بدیم بعضی جا، یعنی بعضی موقع اونقدر همه چی دارک میشه، حالا یا ما دارک میبینیم یا واقعا هست، که فقط باید ادامه بدیم، ادامه بدیم حتی بدون امید.
آره یه چیزی حالا فکر میکنم خودت هم اینو همیشه به من میگی، الان فکر کنم یادت رفت بگی، در مورد این بود که میگفتی عرفان مثلا اولین اتفاقی که تو روز میفته و ممکنه حتی اصلا اولین اتفاق بعدی که تو روز برام میفته، یاد گرفتم که اینو تعمیم ندم به بقیه اتفاقات روزم، و اینو همیشه به عنوان انتقاد به من میگفتی، گفتی که تو مثلا یه چیزی که میشه میگی دیگه امروز تمومه، دیگه امروز به فردا رفتیم تا آره تا بشه فردا. اینو بیشتر واقعا تو میگفتی، یعنی انگار مثلا اینو فکر کنم زندگیش کرده بودی.
چند وقتی شروعش کردم که مثلا صبح پا میشم با یه دونه بفنایی بزرگ شروع میشه، مثلا پا میشم ماشینو میبالم به یه جا، میگم ای بابا
به موهاق رفتیم،
آره امروزم روز من نیست و اتفاقای بعدم بد میافتن، در صورتی که من دارم تمرین میکنم یا آقا این اتفاق بد افتاد، قرار نیست بعدیش بد بیفته، حالا شاید بعدیش هم بد بیفته، ولی من هر دفعه دارم هی اینو تو ذهنم کلنجار میکنم که بعدیش نباید بد بیفته، اصلا چرا من باید خوبش کنم،
اصلا افتادم نگیم چون اون افتاده، آره. چون هیچ ربطی نداره، آره. واقعا علمی هیچ ربطی نداره
واقعا،
شاید بعدم بفهمم یه ربطی داشته، ولی بذار فکر کنیم ربطی نداره،
آره. که با این دید برم جلو که اتفاقای بهتری رقم بزنم. حالا تموم شد صحبتمون،
من دیگه حرفی ندارم. چسبید.
آره می‌بینیم این روزای سختی رو ما سر این قضیه مطب گذروندیم، یک ماه و نیم به کوب درد کشیدیم و هی با مسکن‌های مرتب و مداوم اینا رو هی سر کردیم، آخرش هم گفتیم بریم شمال بشوره ببره، که نشست و نبرد، و مشکل کارمون تو اون کانسپته بود و شاید ترسیدنه و یه سری عوامل دیگه هنوز بهشون هم پرداختیم توی ذهنمون.
اما سریع بگم چند تا کاری که کردیم فعلا برای اینکه این وضعیت رو بهبود ببخشیم، بوده که ما از تعویض برنامه هامون به این سمت که بیشتر از کلینیک به مطب بیاییم میترسیدیم، که داریم این موضوع رو حلش میکنیم برای این هفته،
حتی اگه بیمار کم باشه،
حتی اگه اصلا نباشه. من اصلا گفتم من دندون کشیده شده میارم اینجا تمرین میکنم، یا اصلا لپتاپمو میارم کارامو میکنم. یکی اینو میخواستیم درستش بکنیم، و دیگر این که کلا هر جا احساس کردیم داریم میترسیم، ترس رو بذاریم کنار، بزنیم تو دل
مسیر
دیگه. خیلی ممنونم که گوش دادید اپیزود، هم از لحاظ جایی که ضبطش کردیم خیلی به هم چسبید، همین که حرفایی که زدیم
از دلمون،
اصلا قبلش صحبت، یعنی الان که داشتیم صحبت میکردیم فکر کنم مثلا فیلم میگرفتن ما یه جایی به هم میخندیم، یه جایی اخ میکردیم به هم، عصبانی میشدیم حرفی که زدیم و اینا، اینش جذاب بود برام، و خوشحالم که تا اینجا اپیزود با همون همراه بودید.
مرسی که شنیدین، امیدوارم که به درد شما تو این روزا بخوره، فیدبک هم بهمون بدین، ما دوست داریم بیشتر وقت بذاریم روی رادیو قاف و یه جورایی بیشتر برسونیمش به دست اونایی که بهش ممکنه نیاز داشته باشن. حالا نمیدیم خیلی مفیده، ولی خب بالاخره ممکنه یه چند نفر دیگه از هم نسلای ما، نسل جدید دندون پزشکا، هم توی این برهه دردناک مثل ما قرار گرفته باشن و این چالشایی که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم به دردشون بخوره، بهشون به دستشون برسونید اگر دوست داشتین. اگه خوشتون اومدی فیدبک هم به ما بدین، بگین چی رو دوست دارین بیشتر بشنوین، یا کجای کارو مشکل داره، پیشنهاد، انتقاد، هر چی. ما خوشحال میشیم
مثل همیشه هم بگیم که از تمام اپلیکیشن های معروفی که حالا برای پادکست وجود داره صدامونو میتونید بشنوید، دیگه اسم نمیبریم، الان دارید توی کدومش قطعا صدامونو میشنوید، جاهای دیگه هم از خالصه، آره. و اینکه کانال تلگراممون و اینستاگراممون هم بگیم،
آره اینستاگرام هم که دیار قایمی اندرلاین ام، رادیو قاف رو هم که راه انداختیم با کیو همش، و کانال تلگراممون هم همچنان آیدیش دیار قایمیه و میتونید بشنویدش، و مرسی ازتون. خلاصه منتظر نظراتتونم هستیم. بریم تا اپیزود بعدی.
دمتون گرم. خداحافظ.
باز جلوم جاده است، باز دروم راه است، خط نور کنار است، یه مرد توی آینه است که غرق تو نگاش، با چند تا شیشه باش تو صندوق عقب، یه مسئله یقل. خدا سیگار، شبا بیدار، هوا عجیب، صدام میاد، حال خوب مردن، نباختم بلکه بردم، هنوز دارم نفس میکشم، واسدادم روی قلت. خوشحال میشه من که ببینم همه تو این روزا موفقی، خوشبختی توی کوله جا میشه، باقیتون تو کوچه معطلی، منم اون دویش عرق به دست که تو زندگی داده به تدف و درس. زندگیم همینه، دنیای غریبه، رویای فریبه، روزای پریده، زیدم نیست سر رسمم نیست که هم عشقم اون مالا حسم میکرد، حتی وقتی حالم خوش نبود نزدم به جایی که قلبت میشکست. مادر برات مادر ترم، همونو که دوره تن آدم ترم، حابیل دلت قابیل چشت، خونی که پاک تو رکات منم. باز تو میونه دود و دم، وای من نگم به دور و ور، دنبال دیروز تو رد پای حرفا، دوباره پیروز ام من جلاب فردا. ایستادن کنار هم میشه مثل روز و شب، میده معنی خوب و بد، ارتباط کوه و سنگ. من کل خنده هم از لحظه های تلخ بود، من کل ساختن هم از روزگار سخت بود.
کنارت باشن اما تو همه راه رو تک میری، همه هم اینو میدونن، تو این که مشتی هستی شکینی، فقط از همه بریدی گوش دل، از هم صداها کندی، هیچ به چشای خودت هم نداری اعتماد، از نگاه ها ترسیدی، میگی فهمیدم چی، هر کی نزدیکم میچرخی در جیبم میکند، و وقتی سختی تسلیمم میکرد میخندید، میگفت تسلیت میگم، سر مسیرشو کج میکرد، پر میزد دور میشد از پیشم در میره. تو جنگی با خودت اعصاب و روح و فکر رو میکنیش چکی، نداری حوصله‌اش و زندگی رو میکنیش سگی تکراری، روزا اجباری، شب به شب، صبح به صبح آتیش میکنی، دور 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 خود پشت رو نداره هیچی تازگی، روزا میگذره یکی یکی، نمیدونی تش کجا میرسی، قرار پیرشی پای کی، تو خودت قربی میزنی تو لجن، ارزگاهی دست و پا، یه روح آروم و آسمون آبی طلب داری از خدا. میگذره وقت سخت سخت، خاطره ها تلخ تلخ نیست، خیال تخت تخت دود میکنی نخ به نخ، خشک خشک چشمه تا نمیتونه بریز عشق، دوست داری زود راه و بری، برسی نگاهت ببینه تشو. اینا همه بونه است، همه بازی رسم زمونه است، اگه حسش کنی میفهمی این امید تو سینه هنو هست، با قوی تر از این تو راد باشی، نشینی رو پاد پاشی، داری خدا رو پشت، داری دنیا رو تو مشتت.